ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
ترتیل قرآن رو شنیدید، حزب یکم از جزء 16 قرآن مجید. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه شمیم عطر رحمان که تفسیری است از آیات کلام الله مجید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه کهف آیات 103 و 104 صفحه 304.
قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده، با این حال میپندارند کار نیک انجام میدهند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
تا حالا اطراف خودتون کسی رو دیدید که ورشکسته شده باشه؟ قرآن میدونه به چه کسی ورشکسته میگه؟ میگه کسی که همه سرمایه خودش رو از دست بده ولی فکر کنه که بهترین کاسبی رو داشته. چنین شخصی ورشکسته ترین افراد. روایتی رو من دیدم، میفهمود فردی از دست شیری فرار میکرد، به چاهی رسید، خودش رو به طناب داخل چاه آویزون کرد، دید شیر بالای چاه وایستاده، نگاه به ته چاه کرد، دید اژدهای دهنش رو باز کرده تا این رو ببلعه، نگاه به بالای سرش کرد، شیر رو دید، دید موشهای سیاه و سفیدی مشغول جویدن این طناب هستن، نگاه به دیواره چاه کرد، دید عسل خاک‌آلوده‌ای به دیواره چاهه، مشغول خوردن این اثر شد، غافل شد از اون اژدها و اون موشهایی که این طناب رو می جویدن. حضرت فرمودند که این چاه دنیاست، اون شیرش مشکلات دنیا هستش، این اژدهایی که در کف چاه هستش مرگ هست که منتظر است ما رو ببلعه، و اون موش سیاه و سفید شب و روز هستن که طناب عمر ما رو دارن می جوهن، و انسان خودش رو مشغول کرده به عسل خاک‌آلود دنیا. بعضی‌ها فکر می‌کنن که همه زندگی و حیاتشون در این دنیا هستش، ولی اینها فریب خوردن، اینها ورشکستگان دنیا هستن. خداوند سرمایه‌هایی رو در اختیار ما قرار داده، میگه از این سرمایه‌هاتون به بهترین نحو استفاده بکنید. عمر به ما داده، حیات داده، بدنی ما داده، آبروی به ما داده. برخی از افراد همه این سرمایه‌شون رو به کار می‌گیرن تا صرف همین دنیا بکنن، در این دنیا می‌خوان خرج بکنن همه سرمایه‌شون رو، هیچ چیزی برای اون طرفشون نذارن. ورشکستگی در دنیا قابل جبرانه، اما اگر کسی همه سرمایهش رو از دست داد و چیزی برای آخرتش نمون، اون موقع میخواد چیکار بکنه؟ قرآن میگه این کسانی که دارن برای دنیا کار میکنن، به فکر آخرت نیستن، همه سرمایهشون رو گذاشتن اینجا و در اینجا دارن صرف میکنن، اینها زیانکارترینن و ورشکسته ترینن. شما حساب بکنید یخ فروشی رو که همه یخاش داره آب میشه، خریداری نداره، از اصل سرمایهش داره زیان میکنه، آیا این فرد چیزی براش باقی میمونه تا تجارتش رو ادامه بده؟ مسافری رو در نظر بگیرید، تجارتی کرده ولی همه تجارتش رو صرف ساختن یک کاروانسرا کرده که یک شب رو در اون استراحت بکنه، وقتی از اون کاروانسرا خارج میشه هیچ چیزی نداره تا وقتی که به منزلش برمیگرده با اون زندگی کنه. دنیای ما تجارت ما هستش. برخی از افراد همه سرمایه‌شون رو صرف میکنن تا دنیاشون رو زیباتر بکنن و دنیاشون رو آباد کنن، در حالی که اینها آخرت خودشون رو خراب کردن. قرآن میگه اینها زیانکار شدن چون از سرمایه‌شون اونطور که باید استفاده نکردن. وقتی که از این دنیا خارج میشن به اون دنیا که حیات حقیقی افراد هستش میرن، دست خالی میرن و اونجا میشه که میگن ظالمین دستهای خودشون رو گاز میگن، ای کاش ما برگردیم به دنیا و ای کاش اعمال بهتری انجام بدیم. انشالله که همه ما کاسبایی باشیم که در مقابل سرمایه‌مون سود حقیقی که همون زندگی سعادتمندانه جاودان مشر به دست بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتند در کجا قضای روزه ماه رمضان بر انسانها واجب می شود؟ قضای روزه ماه رمضان در چند جا بر انسان واجب می شه. یک، اگر انسان به دلیل سفر یا به دلیل بیماری نتوانسته باشد روزهش را بگیرد، ولو اینکه سفر واجب رفته باشد و مجبور شده باشد که روزهش را افطار کند، باید برای بعد از ماه مبارک رمضان این روزهای قضا شده را افطار کند. خانومی که گرفتار عذرهای زنانه است بعد از ماه مبارک رمضان و در زمانی که به اصطلاح اون عذر برطرف می شود، باید روزهایی را که در روز ماه رمضان افطار کرده است را باید قضا کند. یا کسی که مرد یا زنی که غسل واجب بر گردنش آمده ولی فراموش کرده است که این غسل را انجام بدهد، روز ماه رمضان بر او گذشت و این فراموش کرده که غسل واجب به گردنش بوده و می بایست این غسل را انجام بده، اینجا هم فقط بر او قضای روزه ماه رمضان واجب است، دیگه کفاره بر این انسان واجب نمیشه. موارد دیگه هم وجود دارد که مثلا فرض فرمایید اگر در ماه مبارک رمضان بدون اینکه تحقیق کنه که صبح شده یا نه کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا غذا بخوره، آب بخوره، بدون اینکه بره تحقیق بکنه که بابا مثلا الان خورشید دمید، فجر صادق اتفاق افتاد یا نه، بعد معلوم بشه که مثلا این آقا در صبح روزه را افطار کرده بوده و غذا خورده بوده، اینجا باز قضا فقط بر او واجب می شود. یا اینکه مثلا فرض فرمایید که به انسان میان میگن آقا صبح شده و انسان فکر بکنه که این مخبر و خبر دهنده مثلا داره به او مزاح میکنه، او داره شوخی میکنه، یعنی یقین پیدا نمیکنه به سخن این دوستش که به او گفتن که آقا اذان صبح را گفتن و همچنان مشغول خوردنه، بعد معلوم میشه که واقعا صبح بوده، اینجا هم روزه اون روز باطله، ولیکن باید بعد از ماه مبارک رمضان این روزه رو فقط قضا بکنه و در این صورت کفاره بر او لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین نضاعه و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است، به تماشا سوگند.
الهی الهی،
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو، به تماشا سوگند.
با رسیدن به ساعت 5:15 دقیقه بامداد، شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه بربال سخن. برنامه موانع اجابت دعا و حق الناس.
بربال سخن.
بحث ما راجع به این بود که ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و در بعد معنوی سیر الله تعالی است و سرآمد اعمال، تلاوت آیات قرآن نازل و قرائت قرآن ساعد یعنی ادعیه محصوره از اولیاء خداست. خب جلسه گذشته عرض کردم که ما یک رابطه بین اجابت و اطاعت میبینیم، از آیات استفاده کردم جلسه گذشته و روایات دید من دیگه تکرار نکنم. یک رابطه مستقیم هست بین اجابت دعا و اطاعت خدا که در این قالب هم ریخته شده که وفا کنید به عهد الهی، خدا هم وفا میکنه به عهدی که با بنده اش کرده. خب بنابراین این اصل رابطه بود. البته گفتم موازنه نیست در کار چون یاد بحث کردم، فقط رابطه رو مطرح میکنند، حتی موازنه رو هم به هم میزنند تا از آیه استفاده کردم. خب حالا ما وارد بحث اساسی میخواییم بشیم دیگه انشاءالله از این جلسه نو شرایط و موانعی را که برای دعا مطرح میشیم در اونچه را که از معارف ما وارد شده است. اول من برم سراغ موانع. در با موانع مانعی را که مطرح می‌فرمایند از اجابت دعا که جلوگیر می‌شود از اینکه خداوند اجابت کند دعا را، عبارت از گناه و سیئات است. این به طور کلی، حالا من بعد یواشوش خوردشم می‌کنم می‌ریم جلو. من اینجا یه نکته رو بگم چون در بحث شرایط هم میایم اونجا میگم که یکی از شرایط دعا که به اجابت برسه این است به این که عبد قبل از آنی که طلب بخواهد بکنن از خداوند چیزی را، قبلش استغفار کند و توبه کنه، که من تو شرایطی رو وارد میشم حالا رابطه‌شو با این عرض میکنم چیه، که جهش اینه چون سیئات، گناهان، توجه میکنید، اینها مانع از اجابت هستند، برای برطرف کردن مانع است. من در شرایط اونجا وارد میشم که در روش دعا کردن که از شرایط، این شرایط اولیه، اینکه عبد توبه کند از گناهانش، استغفار بکند، بعد چیکار کنه؟ بعد درخواستش از خدا بکنه. جهتش اینیست که الان موارد شدید توش، و اینکه چون گناه مانع است از اجابت چی؟ دعا. بچ کنید، مانعیت داره. این به طور کلی، حالا تا بعد من رو تا حدودی تفصیل میدم، حالا من این روایت بکنم. در حدیث قدسیس که در اونجا دارد فمن کد دعا و علیل اجابه، اینه تو بهار داره که نقل میکنه. تو دعا کن من هم اجابت میکنم، اما اینم بدونم فلا تحجب انی دعوه گوش کنی الا چی دعوت و آکل الحرام. این یکی از اینش. حالا من روایت دیگه رو میخونم که همچنین بازتره، این راجع به اکل حرام بود. از امام باقر علیه السلام قال ان العبد لا يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا. این دیگه خیلی روشن به قول ما شفاف. حضرت بفرماید به این که بنده تقاضا میکنه از خدا حاجتی را، حاجت دنیایش، فیکون من شأن الله تعالى قضا، و یکون من شأن الله تعالی قضاها الى اجل قریب او بده، زود یا دیر بالاخره بهش بده. یعنی به قول ما از نظر چیزی مثل الله عند الله مشکلی نداره. فیذنب العبد عند ذلك الوقت ذنبا، بعدم میاد میره گناه میکنه. فیقول ملک الکل به حاجتهی لا تنجزها له، خدا اون فرشته رو که موکل کرده بود که به اصطلاح مأمور کرده بود حاجته رو بهش بده میگوش نده. فانه قد تعرض لسخطی، این خودشو در معرض خشم من قرار داد. استوجب الحرمان منی، سزاواری که من به این که ندم حاجتش. این خیلی روشن بود که به طور کلی گناه مانع اجابت چی میشه؟ دعا میشه. این که ما داریم تو بباید. بعد میاد میره سراغ یه سنف از به اصطلاح ما محرمات که ما در روایات داریم که این گناهان که گناه خاص به اصطلاح، این به طور کلی بودا، باید ذنب داشت، گناه به طور کلی گناه مانع اجابت. یه سن گناه هست که به خصوص روی او انگوش گذاشتن که میگم حالا جهدش رو، و این که شخص راه ارتزاقش از حرام باشد. بفهمید چی میگم؟ معیشت، مراقبت نکنه، دنبال هر چیزی از هر جای، پولی از هر جای در بیاد. میگم که میخوام بگم صحبت اینه که پول به دستم برسه دیگه بیش از این نیست. کسانی را که اکل حرام میکنند اینها دعاشون مستجاب چه نمیشه، که اون روایت قبلی که عرض کردم که نظر به این خصوص داشت. فمن کد دعا و علی الاجابه، اما فلا تحجب انی دعوتی الا دعوت آکل حرام. رمی حتی در بعضی از روایات دارد که اینها، در بعضی از روایات اینی میخونم روایت رو، که تا 40 روز دعاشون مستجاب نمیشه. این یعنی چی؟ ولی من میکنم، یعنی بعد از اینکه اکل حرام کردش توبه بکنه شو، بعد از توبه دعا بکنه باز این چیه؟ دعاش زود به استجابت چه؟ به جا نمیرسه. این اثر حرام خوری تو چه؟ یه بحثی تو دعا مطرحه. من به این آقای علی المامین بگم، حالا من اشاره کنم اینجا، استبطاء در چی؟ اجابت. ما داریم اجابت. یعنی طول کشیدن، میفهمید؟ این جهات مختلفه است در کار. یکی از جهاتش همینیستی من گفتم. چند جهت رو ما داریم تو معارفمون و روایتمون، یکیش این و این که حرام خاری بر فرض این که بیایی اینم به اصطلاح ما توبه کنید کاراشم جور بکنی اینا بکنی، یا این موجب میشه که باز دعات طول بکشه مستجاب بشه. میفهمید چی میخوام بگم؟ حرفا من خوب دقت کن اینا. خیلی آهی میان، من مراجعات زیاد داشتم، من این جلسه بگم انشالله به گوش همشون برسه، گوش کنید که آره هیچی میکنی نمیشه فلان حرفا. نه خیلی مراد آجود، ممکنه جناب عالی یه ما پیش گوش کنی یه مال حرومی خوردی، درسته؟ بعدم توبه کردی رفتی چلو چلو هاشم پاکشو، من بهشون میگم، میگم تو رو به خدا اول بیا برو حق نه چیزی که مال کسی رو زایه کردی برو بهش بده چیکار کن فلان. بعد میگه کردم، اما کردی، اما به این زودی مصمص استصاب نمیشه این، فهمیدی؟ تازه بعدش استبطاء در چی؟ اجابت کار هست. این اثرش بستی شما برزمان استبطاء در اجابت ممکن شد. من یک دو روایت میخونم گوش کنه. از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عتب کسبک تستجاب دعوتوک، راه معیشتیت رو درآمدیت رو حلال قرار بده، دعات مستجاب میشه. حالا که من بعد وقت میگم اینجا که مانع میگم، بعد میرم سراغ شرط، واریش میکنم میشه شرط. فان الرجل ترفع اللقمه الى فی حرامه، یه لقمه برمیداره شخص از مال حرام میذاره تو دهنش. فما تستجاب له اربعین یوما، تا 40 روز داش مستجاب میشه یه لقمه حرام. خب این بل علا فرض اینیست که بعدش هم چاله چورش هم چه غور کرده باشی. اصل وزیش حالا من میگم یه روایتی از علی علیه السلام در قرآن، این در بهار بود، لا تستبت اجابت دعائک، تأخیر ننداز اجابت دعات رو. جواب علی علیه السلام بگم اجابت من رو بیمنده نیست. یه وقت میگی دعات رو تأخیر ننداز، من دعامو که گردم، میگی زود دعا کن، خب دعا کردم چرا به من میگی؟ خب دقت کن، طلبگی دارم حرف میزنم، گوش کن. لا تستبت اجابت دعائک، ای بابا تأخیر نینداز اجابت دعات رو. خدا تأخیر نمیندازه، من تأخیر نمیندازم، میگه نخیر تو تأخیر نمیندازی. چطور؟ وقد سدد طریقه به ذنوب، فهمیدی چی که کردی؟ راه اجابت دعا رو با گناهانت بستی، راه رو تو بستی، اینا مانع بودن، مانع رو تو درست کردی.